بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. المقام الاول، التعویل علیها بسدد تحصیل شخص لأغراضه الشخصیت التکوینیه من قبیل ان یکون لشخص غرزون فی ان یستعمل کلمتا معینه فی کتابه فیرجع الى اللغوی فی فهم معناها لیستعملها فی الموضع المناسب ویکتفی فی هذا المجال بالذن الحاصل من قول اللغوی. گفتیم که سیره عقلا دلیل بر حکم شرعی می شود به شرطی که از طرف معصوم امضا بگو شده باشه. خب این امضا را از چه راهی به دست بیاوریم؟ ایشون فرمود که سیره عقلا دو جوره، گاهی به عنوان یک واقعیت بنای عقلا مثل همون حیازت را سبب ملک می دانن، چیزی را که با حیازت جمع کردن تا خودشون زنده میخورن، بعد از خودشون هم ارث به اولادشون میگذارن. دیگه نمیگه چون این من حیازت کرده بودم من مالک نشدم، فقط تصرف من جایز بود، حالا که من مردم دیگه ملک کسی نیست برگردن. نه، اینجوری نمیگه. عقلا باش برخورده ملکیت میکنند. این یه جور بنای عقلا در اموریست به عنوان یک واقعیت، یه چیزی را ملکیت واقعی میدانند. خب این جور سیره عقلا قبوله، هر جا که باشد شارع مقدس در مقابل این شارع مقدس هم درباره ملکیت حکم داره دیگه، یا حیازت را ملک مملک میداند بگو یا نمیداند. اگر نمیداند بر شارع لازمه که مردم را سیره عقلا را رد کند، بگوید که نه این شرعا ملکیت آور نی، شما بدانی. و همی که حرف نزد سکوت کرد، سکوتش دلیل بر اینه که شارع هم حیازت را مملک میدانه. پس حیازت هم ملکیت عقلایی می آورد و هم ملکیت بگو شرعی. ملکیت شرعیش از امضاء امام پیدا شده، از امضاء شارع. این قبول داره. اینجا سیره عقلا را قبول داریم که امضای معصوم هم ثابت میشه، چون اینجا هدف شارع در معرض خطره. اگر ملکیت را شارع چی حیازت را مملک ندانه، مردم گر رو گر باش معامله ملکیت میکنه، هدف شارع که حکم شریعت باشد در معرض خطر قرار میگیره، ولی زاش بر شارع واجبه که مردم را رد کند که بگوید حیازت مملک نیست. همی که رد نکرد معلومه که شارع با این کار با این ملکیت موافقه، یعنی شارع هم ملکیت شرعی را امضا کرده. این راجع به سیره اول. اما در سیره دوم، سیره بر حجیت، سیره عقلا بر عمل کردن به خبر ثقه، به خبر واحد که همون خبر ثقه باشه. مرحوم شهید صدر می فرماد که یه اشکالی داره که از این سیره عقلا هیچگاه حجیت شرعی کشف نمی شود. چرا؟ برای اینکه این سیره عقلا در مقام عمل کردن به خبر ثقه دو جوره، گاهی راجع به اغراض شخصی تکوینی عمل میکنن به خبر ثقه، این که به کلی از محل بحث ما خارجه. برای اینکه بحث ما در حجیت اصولیه، حجیت اصولی یعنی چی آقا؟ در اول کتاب خواندیم ها که یاد آقا رفته. حجیت اصولی یعنی منجز و معذر، به عبارت اخرى ما حصل حجیت در علم اصولی که ازش بحث میکنیم، ما حصل حجیت یعنی مؤمن از کتک، که انسان در مقابل دستور مولا کتک نخوره، انسان اعتماد کند به چیزی که انسان را از زیر کتک در آوره. این معنای حجیته. خب عقلا در اغراض شخصی تکوینیشون به خبر ثقه عمل میکنن یا نمیکنن؟ عمل بکنن هم اونجا کتکی در کار نیست، عملم نکنن اونجا کتکی در کار نیست. به او چه ارتباطی دارد به حکم شرعی؟ بزار هزار بار عقلا عمل کنن به خبر ثقه، ولی ارتباطی به حکم شرعی
ندارد. ای از محل بحث ما به کلی خارج. اگر همچو سیره ای دارد، از همچو سیره امضای شریعت ثابت نمی شود. پس چی میگین آقا؟ ای یک قسم سیره. خب ای که گفتیم اصلا اجنبی از ما، نحنفی، مربوط به حجیتی که ما ازش بحث میکنیم نیست. شما بگو نه آقا، عقلا سیره دارن بین موالی و عبید، که همون اونم منجز و معذر. مثلا تمام عبید عالم در مقام دستور مولا به خبر صغه عمل میکنن و کل عقلا این عبید رو معذور میدانن اگر عمل کرد به خبر صغه. میفرماید که بازم ایام کشفی از امضای شارع نمیکنه، برای اینکه عقلا این عبد رو معذور میدانن نسبت به دستور کدام مولا معذور میدانن؟ هر عبد نسبت به دستور مولای خودش معذور میدانه. اما خب شارع مقدس که دستوراتش علاهده، غیر از دستور عقلا ممکنه شارع مقدس ما را معذور نداند در عمل کردن به خبر ثقه در احکام شرعیه. ولو عبد عرفی در دستور مولاش اگر چنون چه عمل کند، اون مولاش بنا گذاشته، عادتش اینه، مولاش بنا گذاشته که این خبر ثقه را راجع به دستوراتش به این بندش حجت قرار داده. ولی از کجا بدانیم که مولای ما هم این کار را بگو کرده؟ لعل مولای عرفی خبر ثقه را برای عبدش حجت و معذر قرار داده، ولی مولای حقیقی ما قرار نداده باشد. اگر رد نکند سیره عقلا را، هدف شارع هم در معرض خطر قرار نمیگیره. چرا؟ برای اینکه بنای عقلا در چی آقا؟ در دستورات خودشان برای بندگانشان حجت قرار. دیگه عقلا که حق نداره که در دستور مولای ما هم خبر واحد را حجت قرار. او در دستورات خودش برای بنده خودش حجت، هر مولایی راجع به دستور خودش حجت قرار میدهد، راجع به دستور کسی دیگه که حجت قرار داده. مثلا من حجیت جعل کنم برای خبر ثقه برای بنده شما، که بنده شما پیام شما را و دستور شما را با خبر ثقه عمل کنم، من حجیت جعل کنم، چه اثری داره برای بنده شما؟ من صد بارم حجیت جعل کنم، شما دلتون نخواهد این بنده را کتک میزنید، میگین چرا به خبر ثقه باید که حجت قرار بده؟ آقا حجیتی که امناوره عقاب را از انسان بر می دارد، انسان زیر کتک نمیره، اون حجیتی است که از طرف آمر باید به مأمور جعل بشه. خب اینجا عقلا برای بندگان خودش، برای مأمورین خودش حجت قرار داده، خبره سقر هم چوبنایی هم ما قبول کردیم. ولی این چه ارتباطی داره که آیا مولای ما هم خبر سقر برای ما هم حجت قرار داده یا قرار نداده؟ و این رد هم نمیخواد که مولا رد کنه، برای اینکه رد کند یا رد نکند این مربوط به شارع نیست. این مولا نسبت به دستورات خودش برای بنده خودش میخواد خبر ثقه را بگو بدهد، میخواد حجت قرار ندهد. مولا که حق داره نسبت به دستورات خودش حق داره جعل حجیت بکند یا جعل حجیت نکند، اما راجع به دستورات موالی عرفی و عبید عرفی امام حق دخالت بگو ندار. پس سیره عقلا چه در اغراض تکوینی چه در اغراض تشریعی، این دومی در اغراض تشریعی بود که موالی خبر ثقه را حجت قرار داده بودن برای عبیدشون. خود این اغراض تشریعی، اغراض تشریعی همیشه بین آمر و مأمور، فرار از کتک و امن از عقاب و اینها، چه در اغراض تکوینی چه در اغراض تشریعی در مقام حجیت ها بنای عقلا و سیره عقلا به درد ما بگو نمیخورد. و حالا که کل علما گفتن که مثلا دلیل بر حجیت خبر ثقه سیره عقلا، دلیل بر حجیت ظواهر سیره عقلا، ولی این نکته را علما در نظر نگرفتن که این سیره عقلا کشف از حجیت شرعی نمی کند. این کشف می کند که هر مولای عاقل خبر ثقه را برای بنده خودش، نه برای بندگان دیگه، برای بنده های دیگه ارتباطی به این مولا ندار، حجت قرار برای بنده خود. خب مولای ما چیکار کرده؟ برای بندهش حجت قرار داده یا نداده؟ بگو ما نمیدونم. بگو چرا رد نکرده؟ میگه مولا به مولای ما ارتباط نداشت که رد کنه اون بنده مولا را که تو چرا برای بنده خودت خبر صغه را اون دلش بخواد حجت قرار بده، دلش بخواد حجت قرار ندهد. یه میزان مشخص میکنه، میگه بنده ای من راجع به دستورات من از این را رفتی تو را کتک نمیزنم، از این را رفتی کتک میخوره. این دیگه مولای ما حق دخالت درش نداره. این مشکلی بود. ولی زا دیروز اگر یادتون باشه ایشون فرمود که سیره قسم دوم، یعنی سیره به عنوان برخورد حکم ظاهری، گفت این مشکله که این کشف از امضا، سکوت اشاره کاشف از امضا باشد. و حالا که این نقطه ضعف را علما از قبیل شیخ انصاری، صاحب کفایه، محقق نائینی و سید الاستاذ آقای خویی دام ظله العالی، هیچ کدام اینها میگه ملتفت نبوده، این ضعف را دارد، مگر اینکه این ضعف را از یک توجیهی جبرانش کنیم. خوب یاد بگیر ولو محاله. البته این استحاله هم قید خوب بودنش نیست، قید اصل یاد گرفتنه، نه قید خوب یاد گرفتنه. المقام الاول، مقام اول. خب این دیروز خوانده بودیم یا نخوانده بودیم؟ خب گفتم که سیره عقلا در دو مقامه، گاهی به عنوان یک حقیقت و یک واقعیت عقلا بنا دارن، گاهی به عنوان عمل کردن به یک زن به عنوانی که کاشف از یک حقیقت باشه، یعنی عملی به زن از باب حکم ظاهری و قانون ظاهری. المقام الاول التعویل علیها به صدد تحصیل، نه اون این مقام اول و مقام دوم هر دو تاش راجع به قسم دومه، نه بله اون نوع اول و نوع دوم بود، نوع اول که حیازت باشه اون تموم شد. گفتیم که اشکالی که هست اینه که سیره عقلا در نوع ثانی کاشف از امضای معصوم نیست، اشکال داره. و این قسم نوع دوم خودش دو مقام بود، گاهی سیره عقلا بر حجیت در چیه؟ در اغراض تکوینی شخصیه، گاهی در اغراض تشریع، و در هر دو مشکله ها کاشف از حکم شریعت نمی شود. ولذا اما المقام الاول که در اغراض شخصیه، بنده نیاز دارم که برم گوشت بخرم، از حضرت عالی سوال میکنم که قصابی کدوم طرفه، شما خبر میدین که قصابی این طرفه، منم به قول شما و خبر شما عمل میکنم. این عمل کردن این معنایش اون حجیتی نیست که ما ازش بحث میکنیم. خب من اگر به قول شما عمل نکردم کی کتک میزنه؟ هیچ. من چرا عمل میکنم؟ به خاطر رسیدنی به گوش، نه به خاطر این که من از عقوبت در امان باشم، برای من معذر باشه. بینما حجیتی که ما در علم اصول و فقه ازش بحث میکنیم نه به معنای گیر آوردن اغراض شخصیه، بلکه به عنوان چی آقا؟ میگم یه چیز حجت باشه که ما اگر بهش عمل کنیم مولا ما را کتک نزنه. این معنا بحثه، نه اون حجت عمل کردن به عنوان به دست آوردن اغراض شخصی. ولذا میفرماید که تعویل علیها، تعویلی در این مقام اول، تعویلی بر این امارات، بر این زنون، به صدد تحصیل شخص، یک فردی که تحصیل کند اغراض شخصیه تکوینی اش را، که خریدن گوشت باشد یا پیدا کردن حمام باشد، میخواه حمام ضرورت داره بره، من قبیل ان یکون لشخص غرضون، یا از قبیل اینه که مثلا رجوع میکنه آقا داستان نویسه، کتاب داستان منویسه، رمان منویسه، خود در یک کلمه عربی گیر کرده، خب این رجوع میکند به کتاب لغت، برای که هرچی در اون کتاب نوشته بود خبر داده بود همونه در طبق اون این لغت را در کتاب قصهش ترجمه میکنه تا به غرض نوشتن کتابش، هدفش اینه که کتابش تمام بشه و با این مراجعه کتابش را بگو تمام. اینجا عمل کردن به اون خبری لغوی اصلا مربوط به اون حجیت اصطلاحی نیست، که اگر این آقای کتاب نویس رجوع عمل کند به اون خبر، اون خبر برایش معذره، فردا کسی کتک زده. اینجا مسئله کتک و عدم کتک اصلا وجود نداره، میخواد ترجمه بکنه کتابش رو، میخواد ترجمه نکنه، این برای اغراض شخصیه که عمل میکنه به این قول اهل لغت. من قبیل ان یکون لشخص غرض، برای شخص غرضی است، هدفی دارد، فی ان یستعمل کلمه معینه، استعمال کند این کلمه معینه را در کتابش، مثلا کلمه اطار را میخواهد بنویسد در کتابش و نمیداند که معنای اطار چیه، فیرجع الی اللغوی، رجوع میکند به یک کتاب لغت، میبیند که مؤلف اون کتاب خبر داده برای این آقا، گفته اطار یعنی چهارچوب، فی ذالک الاطار یعنی در این چهار چوب مثلا. خب با همین مراجعه کتابش، نوشتن کتابش بله تمام میشه یا مشغول میشه بالاخره. فیرجع الی اللغوی در فهم معنای این کلمه لیستعملها فی الموضع المناسب، تا اینکه استعمال کند این کلمه اطار را در موضع مناسب، در جای غیر مناسبش استعمال نکن. خب این به این معنا حجت شد برای این آقا، رجوعی به این کتاب اهل لغت که مؤلف این کتاب هرچی خبر داده، میگیم برای این کسی که الان در صدد نوشتن کتاب حجت. حجت به چی معنای آقا؟ برای تکمیل کارشه. ای اصلا اینجا محجیت به معنای منجز معذر وجود نداره. این سیره داره عقلا یا نداره؟ اینجا شارع حق نداره این آقا رو منع کنه که تو در ترجمه کتابت رجوع به لغت نکنی، ارتباطی به حکم شرعی ندارد. در وظیفه شارع دخالت در امور است که مربوط به احکام، بگو مربوط به احکام شریعت بشه، اینجا هم مربوط به احکام شریعت نیست. کتابش در کتابش اطار را چارچوب بنویسد یا پنچوب بنویسد چه ارتباطی به حکم کتابم؟ کتاب قصه یا داستانه، کتاب مورد عمل توضیح المسائل نیست که بگو مربوط به احکام شرعیه. فیرجعو رجوع معنالی از دمیل آبینون و یکتفی فی هاد المجال، و این آقایی که کتاب می نویسد کلمه اطار را بلد نیست، در این مجال نوشتن کتابش اکتفا میکنه به ظن الحاصل من قول لغوی، به اون ظنی که حاصل شده از قول لغوی و از خبر اهل لغت. این یک حجیت. خب این حجیت اصلا ارتباطی به ما نحنفی نداره. و این سیره عقلا که برای ترجمه کتاب رجوع به اهل لغت میکنن، کتابایی که مربوط به حکم شریعت نیست، ای باشد سیره عقلا یا نباشد، شارع نه امضا میکند نه رد میکند، اصلا کاری به شارع بگو ندارد. المقام الثانی، قسم دوم، التعویل علیها، که اعتماد کند بر اون امارات ظنی عقلا به صدد تحصیل شخص المأمور. ها اینجا اون حجیت اصطلاحی آمد روی کارها، به چه غرض آقا عمل میکنه به این اماره ظنی؟ این اماره ظنی رو حجت میدانه؟ حجت به این معنا که مؤمن از عقاب و کتک مولا باشد، فقط به عنوانی که مؤمن از عقابه به این معنا عمل. این همون حجیت اصطلاحی است که در علم اصول ما ازش بحث میکنیم، به صدد تحصیل شخص، شخصی که مأموره چی را تحصیل کنه؟ تحصیل شخص لمؤمنین، برای یک مؤمنی میخواد به دست بیاورد، امام الامر، در مقابل مولا، که مولا فردا اینو کتک نزنه، میگه آقا جان حق کتک نداری، من به این عمل کردم و اینه به بنای خودت بر من بگو حجت قرار داده بودی، پس چرا من به این عمل کردم خطا رفتم، چرا حق کتک نداری؟ اینه با محکمه عقلا حواله بدهد. عقلا میگه مولای احمق، تو که خودت اینه برای این بنده ات حجت قرار داده بودی و اینم طبق حجت عمل کرده دیگه، الان حق کتک نداری. این معنای حجیت اصطلاحیه، تحصیل شخص المأمور لمؤمن امام الامر او تحصیل، یا این در صورت معذریت، و نگفتیم حجیت معذر و منجزه، از اون طرف خود مولا خبر صغه را برای این بنده اش حجت قرار میده. چرا؟ برای این که دستوراتش بر این بنده منجش شود، که اگر طبق این خبر عمل نکرد فردا حق کتک داشته باشد مولا. این معنایش منجزیته. بله. او تحصیل شخص الامر، آمر که همون دستور دهنده باشد، او میخواد تحصیل کند لمنجزین، برای یک چیزی که
تکلیف و دستور را به گردن بنده ثبت کند علی مأموری من قبیل ان یقول الامر، از اینکه بگوید امر اکرم العالم ولا یدری المأمور، و نمیداند مأموری بدبخت اینکه کلمه عالم هل تشمل من کان لدیه علمون، آیا کلمه عالم کی را شامل میشه؟ اونی که یقین داریم که از اکرم العالم شاملش اون کسانی است که قبلا هم عالم بوده الانم علمش باقیه، ولی یک کسی دیروز عالم بود امشب مبتلا به نسیان شد، تمامی چیزایی که داشت و نداشت بگو یادی، امروز شک داریم که عالم گفته میشه یا عالم گفته نمیشه. بعد هل تشمل من کان لدیه علمون، قبلا بود کانه ها کانه لدیه قبلا پلوی این آقا علم بود، ولیکن وزال علمو، آیا این شخص را هم اکرم العالم شامل میشود یا نه؟ اون وقت این بیچاره بنده چیکار کند آقا؟ بگو رجوع میکنه به المنجد ببینه معنای عالم چیه، عالم فعلی مراده یا کسی که دیروز هم عالم بوده او هم امروز بازم عالم اطلاق درش میشود. فیرجع الى قول اللغوی لتکون شهادت اهل لغت و خبر دادن اهل لغت به شمول، که اهل لغت خبر داد که بله کسی که دیروز متلبس بوده امروز هم عالم گفته می شود، و مولام این قول لغت رو برای این بندش حجت قرار داده. به غرض چی؟ به غرض این که اگر طبق این قول اهل لغت این بنده عمل نکرد، یعنی اون کسی که الان مبتلا به بگو نسیان شده، اگر او را اکرام نکرد مولا فردا حق داره این بنده را کتک بزنی که چرا این اکرام نکردی؟ او بگوید من نمیدانستم که این عالم گفته میشد. میگه مگر نمیدانستی که من گفته بودم در طریق معرفت دستورات من رجوع کن به اهل لغت؟ خب اهل لغت باید خبر داد، چرا به طبق خبر اهل لغت عمل نکردی؟ این میشه منجس. و حجتا للمولا علی المکلف، و حجت میشد به نفع مولا بر ضرر مکلف، یعنی مکلف حق کتخ خوردن دارد. و شهادته به عدم شمول، اما اگر اهل لغت شهادت داد خبر داد که آقا عالم یعنی کسی که امروز علم داشته باشه اما دیروز عالم بوده متلبس بوده امروز مبتلا به نسیان شده عالم گفته نمیشه، نه این دیگه امروز عالم گفته نمیشه، خبر داد، خبر اهل لغت حجته. این بندم نکرد این آقا را اکرام، این کسی را که امروز نسیان آره شده. خب اگر نکرد فردا مولاش میاد سوال میکنه این اکرام کردی یا نه، میگن نه، اون وقت مولا حقی کتک نداره. چرا مولا بخواد کتک بزنه که چرا این اکرام نکردی، میگه تو مولا بر من قول لغت را حجت قرار داده بودی و این حجت گفت که این عالم گفته بگو نمیشه. اینجا معذر میشه، معذر اگر شد همیشه حجت به نفع بنده بر ضرر مولا، یعنی جلوی کتک مولا را میگیره. و شهادت قول لغوین به عدم شمول که همچون شخصی را شامل نمیشود، این معذر میشود. معذر یعنی چی آقا؟ یعنی و حجتا للمأمور، لام لام انتفاع، به نفع مأمور علی المولا به ضرر مولا، یعنی جلوی کتکش را میگیرد. متوجه شدین یا نه؟ پس حجت چند معنا پیدا کرد؟ حجیت دو معنا، یکی در اغراض تکوینی شخصی که اونجا پای کتک و عقاب در کار نیست، یکی در دستورات بین موالی و عبید، یا به قول تعبیر فارسی امروز در دستوراتی بین فرمانده و فرمانبر. یک چیزی داریم به نام حجت که اگر فرمانبر به اون حجت عمل کرد اون وقت اون فرمانده حق کتک ندارد. این حجت معنای دوم محل بحث، نه معنای اول. خب و علاوه شما میگین برای عقلا کاشف از رأی شریعت، در کدوم قسم؟ در قسم اول یا مقام اول یا مقام دوم؟ در مقام اول که اصلا ارتباط به احکام شرعی و حجت اصطلاحی رو که ما میخواییم اون رو ثابت نمیتوانه. فبناء العقلاء على الرجوع، بله آقا
فبناء العقلاء على الرجوع الى اللغوي والتعبيل على الذن اون ذنی که ناشئ من قول اهل لغت. خب این بنای عقلایی که میگین کاشف از سکوت معصوم در این بنای عقلا کاشف از امضای معصومه و قهرن حکم شرعی ثابت میشه. این کان المقصود منه بناء العقلا فی المقام الاول، اگر میگین مقصود اینه که بنای عقلا در مقام اول با سکوت شارع کشف از امضا میکند، فهذا لا یعنی حجیت قول اللغوی بالمعنی الاصولی، ای که اصلا اثبات نمیتوانه حجیتی رو که ما ازش بحث میکنیم. عقلا بنا دارن برای رسیدن به اغراض شخصی، شخص تشنه به آب برسد، شخص خریدار گوشت به قصابی برسد، شخص جنوب به حمام برسد، برای رسیدن به این امور عمل میکنن به خبر سقه. اما اگر هم عمل نکرد کسی کتک چیزی در کار نیست، این معنا که مراد ما نیست. خب برای اینکه معنای اصولی حجت در علم اصول که ما میگیم فلان شای حجته یعنی چی آقا؟ اول کتاب اگر یادتون باشه معنا کرده ایشون حجیت اصولی یعنی منجز و مؤذر. منجز یعنی چی؟ یعنی مولا حق کتک زدن داره. مؤذر یعنی چی؟ یعنی از طرف بنده مولا حق کتک زدن ندارد و ای در همیشه بین بنده و مولا فرمانده و فرمانبر است. فرمانده و فرمانبردار. فرمانبردار کی رو میگه؟ عبد رو میگه دیگه، درسته یا نه؟ ای المنجزی و المعذره. لان التنجیز و التعذیر، برای اینکه تنجیز و تعذیر در اهداف تشریعی آقا در قانونگذاری بین قانونگذار و اون عامل، اون کسی که مأموره که باید به این قانون عمل کنه، این حجیت اصولی در اونجا مراده که تنجیز و تعذیر، عقاب در کاره، جهنم در کاره، زندان در کاره، اعدام در کاره. مثلا دولت یک قانون را تصویب میکند و یک راهی را هم برای شناسایی این قانون حجت قرار میده، هر کی از اون را به این قانون رسیده و عمل نکرد چی آقا؟ عقاب میشه از طرف دولت. عقاب دولت چیه؟ زندان و بالاخره آخر آخرش اعدام. اینه میگیم که چیزی باشد برای این رعیت در مقابل دولت به چیز عمل کنن که این رعیت را از زندان و اعدام نجات بده. این حجیت مقصود ماه، نه اینکه شخصی جنوب به حمام برسه، شخصی خریدار گوشت به قصابی برسه یا نرسه به جهنم، هیچ نرسه هرگز، به ما چه ارتباطی داره؟ انما یکونو بالنسبه الى الاغراض تشریعیه، نسبت به اغراض تشریعیه آنچنانه است که در اغراض تشریعیه یعنی قانونگذاری، که در قانونگذاری قهرن چی آقا؟ قانونگذار و عامل به قانون. در قانونگذاری همیشه دو چیزه دیگه، قانونگذار و عامل به قانون. لا بالنسبت الى الاغراض تکوینی، ما بحث ما در حجیتی به اون رسیدن به اغراض تکوینی اصلا او از محل بحث خارج. وقتی اینجور شد اون سیره‌ای در مقام اول اثباتی از حکم شرعی و حجیت شرعی نمی کنه. فلا یمکن ان یستدل بالسیره المذکوره، به اون سیره‌ای که ذکر شد، علی الحجیت شرعان، و او از او هیچ گاهی حجیت شرعی استفاده نمیشه. چی شارع سکوت بکند چی ساکنه، اصلا شارع سکوته، ولو افرز حجیت شرعی هم نداشته باشه، ولی خب بر شارع حق، یعنی همچون وظیفه شارع نیست که شخصی گوشت میخواد بخره، خریدار گوشته، از یه آقای سوال کرد قصابی کدوم طرفه، آقا گفت قصابی این طرفه، فورا شارع بیاد دستش رو بگیره آقا نرو، آقا نرو، این دیگه اصلا مربوطی به شارع نیست. دل آقا میخواد بره برای رسیدن به غرضش، دل آقا میخواد، یه اصلا مربوط به حکم شریعت نیست. ولی زا اینجا کشفی از امضا یه شریعت قطعا نمی کنه این سیره. یک یا مثل این آقا، بنای کل عقلای عالم اینه که شب ساعت 9 میخوابه. خب اون وقت بگویم که این بنا بله شارع اینه سکوت کرده. خب برای اینکه اگر ساعت 9 درست نبودی خوابیدن، باید شارع مردم رو مد میکرد. این کارش خوابیدن کاری به شارع نداره، میخواد ساعت 8 بخوابن، میخوان ساعت 11 بخوابن. اگر مطالعه دارن ساعت 11 بخوابن، اگر مطالعه ندارن مثل آقایون خب آهن ساعت 8 هم میتوانن بخوابن. یا اینکه بنای عقلا این آقا که سبحانه را ساعت 7 بخوره. خب بگو این چون بنای عقلا، پس شریعت هم امضا کرده این واجبه بر کل مردم که باید ساعت، نه این کاری با دخالتی به شریعت میخوای 7 بخور، میخوای 6 بخور، میخوای اصلا نه. یک ماه بعد، یک ماه چند روز بعد انشاءالله بعد میبینم اگر مردی بخوری ساعت 7. و این کان المقصود، اما اگر مقصود از این سیره عقلا نه، اون حجیت اصطلاحی مراده، یعنی در مقام تنجیز و تعذیر عقلا بنا گذاشته، میفرمه حتی اونم کشفی از حکم شرعی نمی کنه. و این کان المقصود بنا و عقلا فی المقام ثانی فمن الواضح، ای واضحه ان جعل شیء منجزان، این که اگر فرض کنیم زید مولای عمر چیه؟ عبد. جعل شیء منجزان، اگر زید برای بندش یک چیز را منجز و معذر قرار داد، یعنی حجت قرار داد. خب این اولا برای عمر کی باید حجت قرار بده آقا؟ حجتی به این معنای منجز و کی باید قرار بده؟ اون کسی که بهش دستور میدهد او باید برایش حجت قرار بده. و الا من برای عمر حجت قرار بدم، حجت من اثری نداره. خب مولا اینه کتک میزنه، میگه من به حجتی که فلانی آقا بر من حجت قرار داده بود، میگه مگر تو بنده ای اون بودی که حجیت او برایت اثر داشت، یا حجیت منی که مولایت هم باید اثر داره؟ کدام حجیت اثر داره آقا؟
باریکالله. این جارش این من شأن مولا و من شأن الحاکم لا من شأن المأمور. مأمور که نمیتونه برای خودش بگه ای بر من حجت باشه ای بر من حجت نباشد. فمرد بناء العقلاء، مرد بناء عقلاء بر جعل قول لغوی منجزا و معذرا به سوی اینه، الى ان سیره الامرین، نگویم کل عقلاء، بگم سیره موالی عقلائیه. یا اگر کل عقلاء را هم گفتیم اینجور میگیم، قضیه شرطیه، میگیم این عقلاء اگر یه روزی قمیص مولویت را بپوشن، امر و مولا شوند، اینها عادتشون اینه که خبر اهل لغت را برای مأمورینشون اینه میگیم، سیره عقلا به این معنا. ملتفت شدن یا نه؟ یا اونجور میگیم یا اینجور. الا ان سیره الامرین از عقلا، نه کل عقلا، امرین از عقلا، ان عقدت منعقد شده، الا ان کل امرین، هر امری یجعل قول اللغوی خبر لغت را حجت قرار میدهد در فهمیدن مأمورش، مر اون دستورات را که یصدر منه، از این مولا صادر می شود از کلام، به نحو چی جور حجت قرار داده؟ حجت یعنی به نحو ینجز، بگو اگر مخالفت کرد قول لغت را این مولاش کتک می زنه، اگر عمل کرد برای این بنده گیر کرد آقا، عذر می آوره دیگه، معذر می شه. و به عبارت اشمل، یا اینجور بگو، پس سیره کل عقلا نشد، فقط سیره آمرین. یا اینجور بگو، یا اگرم سیره کل عقلا رو میگی به این ترتیب بگو، و به عبارت اشمل، این سیرت کل عاقلین، هر عاقلی اتجهت سیرش و عادتش متوجه است، الا انه اذا قدر له، روز بشه که اگر یه آفتاب به چشم آقا خورد، یه روزی را خدا بیاورد که این عاقل قدر فرض بشد برای این عاقل، ان یمارسه، این که ممارست کند یک حالت آمریت را، این عاقلی خاک نشین یک روز مولا بشد. اگر این عاقل، هر فردی از عاقل، کل عقلا رو میگم، هر فرد فردی از عاقل اگر روزی مولا بشد، قول اهل لغت را برای رعایا و بندگانش حجت. اذا قدر له ان يمارس حالة آمریت یجعل قول اللغوی حجتا الا مأموره و من الواضح.
و اینم از بدیهی است که همچو سیره بازم کشف از حجیت شرعی نمی کند.
و من الواضح ان السیر به هذا المعنى لا تفوت على الشارع الاقدس غرزه،
ای بر شارع مقدس. اگر این سیره ممضای شریعت بگو، یعنی قول اهل لغت را شارع ما مولای ما حجت ندانه، ولی عقلا برای بندگانش حجت قرار داده. شارع من نکند اونها را، اگر من نکرد کجا هدف شارع فوت می شود؟ بگو هیچ فوت نمی شود. ولذا مولا سکوت کرده و این سکوتش کشف از این نمی کنه که حتما قول اهل لغت را شارع هم امضا کنه. نه، شارع قول اهل لغت را حجت نمیدانه در احکام شرعیه و مع ذلک با عقلام کاری نداره. اون میدانه، هر مولا میداند و با بنده خودش هر چی قرار میگذارن بینشان، بین بنده و مولا.
لا تفوتو علی الشارع، به فوت نمیدهد بر شارع اقدس قرازش را. حتی اذا لم یکن، حتی اگر زمانی که نبوده باشد، قد جعل قول لغوی حجتا و منجزا و معذرا، اگر شارع قرار نداده باشه قول لغوی را حجت و منجز و معذر به نسبت الى احکامه و احکام شارع. و ذلك چرا فوت نمیدهد قرار شارع را؟ لان هذه السیره یمارسها کل مولا، برای اینکه این سیره فقط بین هر مولا با بنده خودشه، کاری با موالی عقلا اون سیره موالی عقلایی اون سرایت به احکام شرعیه نمی کنه تا احکام شرعیه در معرض خطر قرار بگیرد و اون وقت شارع نهی کند، رد کند. نه، یمارسها کل مولا فی نطاق اغراضه تشریعیه مع مأموریه، مأموریه ولی یه بنده دارد، ده بنده. ولا یهم شارع الاغراض التشریعیه للآخرین، و اهمیت ندارد شارع را، شارع مقدس ما را، مولای ما را، اغراض تشریعیه برای آخرین که فلان مولا غرضش تلف میشه، فلان مولا غرضش به جهنم که تلف میشه، به شهر، به مولای ما چه کاری داره؟ بگو ها. فکم فرق بین سیره العقلا علی ملکیت الحائز، پس فرق بین نوع اول و نوع دوم. نوع اول گفتیم مجرد سیره عقلا کاشف از حکم شریعت، در مثل حیازت و که حیازت را عقلا مملک میدانه، اونجا مستقیما هدف شارع در معرض خطره. اگر حیازت را شارع مملک ندانه باید مردم را رد کنه اونجا. ولی على ملكية الحائز وسيرتهم على حجية قول اللغوي، لأن السيرة الأولى تقتضي سلوكا لا يقره الشارع، اقتضا دارد یک رفتار را که امضا نکند اون رفتار را شارع، اذا كان لا يرى الحيازة سببا للملكيات، اگر شارع حيازة را سبب ملكيات نمیداند. و اما ما تقتضيه السيرة الثانية، و اما اون چیزی را که اقتضا داره او را سيره ثانيه من سلوك، فلا يتجاوز الالتزام، پس تجاوز نمی کند الالتزام به ان قول اللغوی منجزون، میگم قول لغوی حجت و معذره، منتها در کجا حجت و معذره؟ آقا در دستورات موالی با بنده خودش، موالی عرفی با بنده خودش. اما در دستورات مولای ما، مولای ما حجت قرار داده یا حجت قرار نداده؟ میگیم نمیدانیم آقا. بان قول لغوی منجز و معذر فی علاقات الامرین بالمامورین من العقلاء ولا یضر الشارع ذلك على ای حال، و هیچ گونه ضرری به شارع نداره. شارع حجت بداند، حجت کرده باشد قول لغوی را یا حجت نکرده باشد، این ضرری به شارع نداره. ولی شارع هم سکوت میکند با اینکه امضا نکرد. پس اینجا سکوت شارع کاشف از رضا نیست. هذا كله در درس امروز. خب تتمهش مان یک مقداری مشکلم هست، انشاءالله تتمهش را با توفیق خداوند متعال روز شنبه آینده انشاءالله.